بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان بهداشت جهانی نسبت به آسودگی خیال از بیماری آنفلانزای خوکی هشدار داد. دولت ایران ستاد مقابله با آنفلانزای خوکی تشکیل داد. در حمله به یک مجلس عروسی در ترکیه 45 تن کشته شدند. ساعت 8 بامداد روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت 1388 خورشیدی برابر با 5 ماه می سال 2009 میلادی هستیم. شاید پیشاپیش با گشودن سپید دمان روز خود را آغاز کردید، شاید هم همینک با ترسیم نور بر پرده اتاق در حال برخاستن هستید. صبح بخیر به شما، صبح بخیر ایران و سلام و درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا در سراسر جهان. آسمان تهران پس از چند روز آفتابی امروز ابری است، همراه با وزش باد و بارش باران. کمینه دمای هوای تهران 16 و بیشینه آن 27 درجه سلسیوس بالای صفر پیش بینی می شود. در اغلب استانهای کشور مانند گیلان، مازندران، آذربایجان خاوری، آذربایجان باختری، اردبیل، زنجان، کردستان، لرستان، استان مرکزی، خراسان، سمنان، اصفهان، شهر کرد و کهگیلویه هوا ابری و گاه بارانی است. در اغلب شهرهای استان خوزستان هوا ابری است. در استانهای فارس، یزد و کرمان آسمان نیمه ابری است و سیستان و بلوچستان و استان هرمزگان آسمانی صاف خواهند داشت. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را در همراهی شما می‌گشاییم. ابتدا از آخرین خبرها آگاه خواهیم شد که همکارم بکتاش خمسه‌پور تهیه کرده. با سلام مجدد به شما بکتاش.
صبح خیر آقای حسینی.
مثل این که سازمان بهداشت جهانی به دنبال این که مکزیک گفته که اهمیت درجه شیوع بیماری آنفلانزای خوکی فروکش کرده، سازمان بهداشت جهانی هشدار داده در این مورد.
بله همینطوره. سازمان بهداشت جهانی از کشورهای جهان خواسته که همچنان تدابیر امنیتی خودشون رو در برابر ویروس آنفلانزای خوکی حفظ کنند و کارشناسان گفتن که روند طبیعی برای تهیه واکسنی برای یک چنین بیماری مصری معمولاً 3 ماه طول خواهد کشید. ما میدونیم که برای تهیه واکسن آنفلانزای پرندگان و پیش از اون بیماری سارس و سالمونلا، این گونه ویروس های واگیر حدوداً 2 تا 3 ماه طول کشیده بود که واکسن های تهیه بشه. از این رو سازمان بهداشت جهانی همچنان از کشورها خواسته که اقدامات امنیتی خودشون رو حفظ کنند.
پس به همت شما در جریان جزئیات این خبر قرار میگیریم.
بله، به دنبال اعلام روند نزولی شیوع بیماری آنفلانزای خوکی در مکزیک، سازمان بهداشت جهانی به کشورها هشدار داد که اقدامات ایمنی خود را در برابر این بیماری همچنان حفظ کنند. به گفته مسئولان در مکزیکو، رستوران ها و کافه ها قرار است روز چهارشنبه و کتابخانه ها، موزه ها و کلیساها از روز پنجشنبه فعالیت خود را از سر گیرند. با این وجود میخانه ها، باشگاه های شبانه، سینما ها و تئاترها همچنان تا اطلاع ثانوی بسته خواهند ماند. سازمان بهداشت جهانی بیش از 1000 فرد مبتلا به بیماری آنفلانزای خوکی را در 20 کشور شناسایی و 26 مورد مرگ را در این رابطه تایید کرده است. در همین حال مقامات بهداشت کانادا روز گذشته 10 مورد جدید از ابتلا به بیماری آنفلانزای خوکی در آن کشور را اعلام کردند. برای مقابله با آنفلانزای خوکی دولت ایران ستاد مقابله با این بیماری همگیر را با عضویت 2 معاون رئیس جمهور و 4 وزیر تشکیل داده است. به گزارش ایرنا ستاد مقابله با آنفلانزای خوکی با عضویت علی سعیدلو معاون اجرایی رئیس جمهور، امیر منصور برغی معاون برنامه ریزی، صادق محصولی وزیر کشور، کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت، علیرضا علی احمدی وزیر آموزش و پرورش و محمد رضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی تشکیل شده است. تصمیمات این هیئت در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران و قابل اجرا گزارش شده است. مردان مسلح ناشناس در جنوب شرقی ترکیه با حمله به یک جشن عروسی دست کم 45 تن را که اغلب زن و کودک بودند کشتند. به گفته کفیل فرمانداری استان مردین، مهاجمان نقاب بر چهره داشتند و با حمله به محل عروسی در دهکده سلطان کوی به سوی میهمانان آتش گشودند. عروس و داماد هر دو از اعضای گارد دهکده گزارش شدند که گروهی است تحت حمایت دولت ترکیه برای مبارزه با چریک‌های جدایی خواه کرد. پارلمان اروپا خواستار آزادی بی‌قید و شرط رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی، از زندان اوین شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، هانس گرت پوترینگ رئیس پارلمان اروپا گفت 758 تن از نمایندگان عضو شورای اتحادیه اروپایی خواستار آزادی فوری رکسانا صابری هستند. رکسانا صابری که از 3 ماه پیش توسط مقامات امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده بود، در دادگاه انقلاب به اتهام جاسوسی برای آمریکا به 8 سال زندان محکوم شده است. گزارش‌ها حاکی است 2 نوجوان دیگر در ایران قرار است روز 4 شنبه در زندان اوین اعدام شوند. محمد مصطفایی، وکیل مدافع این 2 نوجوان، در گفتگو با رادیو فردا اظهار داشت:
متاسفانه حدود ساعت 7:30 بودش که ابلاغ کردند قرار است حکم قصاص نفس آقای امیر خالقی و سفر انگوتی که هر 2 نفرشون در زمان 16 سالگی به اتهام قتل عمد دستگیر شدن روز 4 شنبه 16 اردیبهشت، یعنی 2 روز دیگه، در محوطه زندان اوین اعدام بشن.
محمد مصطفایی همچنین گفت حتی با فشارهای بین المللی روند رو به افزایش اعدامها در جمهوری اسلامی متوقف نشده است. و برنامه سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به کشورهای آمریکای جنوبی لغو شده است. بر پایه گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد قرار بود طبق برنامه از کشورهای برزیل، اکوادور و ونزوئلا بازدید کند. هنوز علت لغو این سفر مشخص نیست، اما ایرنا همزمان گزارش داده است که محمود احمدی نژاد روز 3 شنبه امروز برای دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به دمشق می رود.
با سپاس از شما بکتاش، اینک به اتفاق نگاهی داشته باشیم به سرفصل مطالبی که در این مجله بامدادی خواهیم شنید. پیکارهای انتخاباتی در راه گزینش رئیس جمهوری اسلامی آینده شدت می‌گیرد. اصلاح طلبها و اصولگرایان امیدهای خود را به آزمون می‌گذارند. به دنبال بازداشت 10 تن از کارگران در مراسم روز جهانی کارگر، خانواده های آنان صدای خود را به گوش مقام های جمهوری اسلامی می رسانند. سازمان کودکان را اعدام نکنید پس از اعدام دلارا دارابی برای جلوگیری از اعدام سایر نوجوانان اقدام می کند. ترجمه آلمانی کتاب تازه محمود دولت‌آبادی منتشر شد. در کتاب فروشی های آلمان، سوئیس، اتریش و لوکسامبورگ می توان آن را یافت. همه اینها با مطالب دیگر که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. پیکارهای انتخاباتی در ایران، از روی اصلاح طلبان همچنان نگران سلامت برگزاری انتخاباتند و از روی دیگر یک نامزد دیگر اصولگرا در کنار محمود احمدی نژاد قرار می‌گیرد. علیرضا کرمانی در گزارشی از نحوه پیکارهای انتخاباتی بین 2 جناح اصلاح طلب و اصولگرا برای ما می‌گوید.
گفته‌های هفته پیش رهبر جمهوری اسلامی ایران که برخی دوستان با ناسپاسی سلامت انتخابات را زیر سوال می‌برند، گویا هنوز اصلاح طلبان را درباره سلامت انتخابات پیش رو مطمئن نکرده است. چرا که هم مهدی کروبی و میرحسین موسوی نامه مشترکی به شورای نگهبان نوشتند و خواستار گزینش چهره‌های مستقل، موجه و شناخته شده به عنوان معتمدان محلی ناظر بر انتخابات شدند و هم محمد خاتمی در دیدار با گروهی از حامیان میرحسین موسوی یک پیشنهاد تازه را مطرح کرد، اینکه از همه احزاب قانونی افرادی به عنوان معتمدان معرفی شوند و کار نظارت بر انتخابات را انجام دهند. احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار در تهران.
طبعا صحبت آقای خامنه ای که فرمودند انتخابات به هر حال سالم هست، برای کسی که در اونجا نماینده نداره بر روند شمارش آرا و نوع اعلام آرا هیچ دخالت و نظارتی نداره قاعدتا قانع کننده نیست. اما کاندیداها نه اینکه دارن یک اقدام فراقانونی، بلکه دارن یک اقدام قانونی انجام میدن، به طوری که هم کاری که میخوان بکنن در چارچوب قانون قابل توجیه باشه و هم نوعی دسترسی اونها رو به صندوقهای رأی رو هم فراهم کنه. من فکر کنم این مسئله تا اندازه قابل حل باشه و بعید میدونم که دو طرف نتونن به یک توافقی دست پیدا کنن.
در دو سه روزی که از این هفته می گذرد، نامزدها چونان هفته های گذشته به هر مناسبتی سخن راندند. میرحسین موسوی روزهای شنبه و یک شنبه که به ترتیب روز جهانی کارگر و روز جهانی آزادی مطبوعات بود، دو بیانیه صادر کرد و هم از کارگران سخن گفت و هم از آزادی مطبوعات. ستاد مهدی کروبی هم وعده داد که اگر او رئیس جمهور شود، دفتری به نام دفاع از حقوق شهروندی خواهد داشت. با آنکه در هر دوره از انتخابات و در این دوره بیشتر احزاب، جناح‌ها و چهره‌ها از لزوم برنامه محوری سخن می‌گویند، اما چرا وعده‌های پراکنده؟ احمد زیدآبادی:
اصلا از برنامه به اون مفهومی که در همه دنیا وجود داره در انتخابات ایران و اصلا در ایران حرف بی ربطی، چون که اساسا مسائل روزمره و مشکلاتش به قدری زیاد هست که رئیس جمهوری بیاد و هر مسئول اجرایی اول باید اینها رو مورد تأکید قرار بده. مسائلی رو که در هیچ کجای دنیا مسئله نیست اما در اینجا مسئله است، مثل اینکه رئیس جمهور چجوری با مجلس تعامل کنه، چجوری با قوای دیگه کنار بیاد، چجوری بتونه اصلا روی سیاست خارجی طراحی کنه که مورد قبول رهبری باشه اما در عین حال دست دولت رو هم برای مذاکره و گفتگو دولت‌های دیگه نبنده.
دیگر تحول انتخاباتی تا میانه‌های این هفته اعلام رسمی نامزدی محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران و دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت بود. یک نامزد دیگر اصولگرا در کنار محمود احمدی نژاد.
فکر میکنم آقای خامنه‌ای از این کاندیدایی که هستن از هیچ کدوم نگرانی ویژه‌ای نداره و هر کدوم رأی بیارند میتونه باهاشون کار کنه، چون همه رو در اون چارچوب کلی نظام میبینه با اختلاف سلیقه‌هایی که معمولاً در ایران تا این لحظه تحمل شده.
احمد زیدآبادی: و در کنار نگرانی از سلامت انتخابات، اصلاح طلبان و یک اعتراض دیگر، روز دوشنبه گروهی از جوانان پشتیبان میرحسین موسوی در برابر ساختمان صدا و سیما تجمع کردند تا مراتب اعتراض خود را در برابر سوگیری های این رسانه ملی و آنچه را که جانبداری از یک نامزد خواندند اعلام کنند و بگویند نگران ادامه روند کنونی هستند.
گزارش علیرضا کرمانی بود از روند پیکارهای انتخاباتی ریاست جمهوری اسلامی. گزارش‌ها از ایران حاکی از ادامه بازداشت ده‌ها تن از شرکت کنندگان در مراسم روز جهانی کارگر در پارک لاله تهران است. بر اساس گزارش‌های غیررسمی نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی، حدود 150 نفر را عصر آدینه در پارک لاله تهران بازداشت کردند که تاکنون حدود 30 نفر از آنان آزاد شدند. در این حال خانواده‌های ده‌ها تن از بازداشت شدگان روز دوشنبه و برای دومین روز متوالی در مقابل دادگاه انقلاب تهران در خیابان معلم تجمع کردند و خواستار آزادی وابستگان خود شدند. بهروز کارونی:
شیرین احسانی راد، فرزند شاپور احسانی راد، فعال کارگر زندانی که روز دوشنبه به مقابل دادگاه انقلاب تهران رفته بود، میگوید
ملاقاتی که اصلا ندارن، دقیقاً نمی‌دونم که کجا بردنشون.
جمیل محمدی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، با بیان این مطلب که شنیده شده است بازداشت شدگان در بند 240 زندان اوین نگه داشته می‌شوند، توضیحات بیشتری در این خصوص می‌دهد.
تعدادی از خانم‌های بازداشتی تونستن به خانواده‌هاشون زنگ بزنن و بهشون اعلام کردن که فردا از ساعت 7 تا 12 ظهر میتونن باهاشون ملاقات داشته باشن. منتها با مراجعه خانواده‌ها این اجازه رو بهشون ندادن، ملاقاتی بهشون ندادن.
مراسم روز جهانی کارگر قرار بود به دعوت 10 تشکل مستقل کارگری و با هدف درخواست برای بهبود شرایط زندگی میلیون‌ها کارگر که دستمزدشان زیر خط فقر 850 هزار تومان در ماه است برگزار شود. بر اساس گزارش‌هایی که توسط مقام‌های رسمی تایید نشده است، بین 1 تا 2 هزار نفر قصد شرکت در این مراسم مسالمت آمیز را داشتند. فرزند آقای احسانی راد که در پارک لاله حضور داشت و به گفته خود مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی و انتظامی قرار گرفت میگوید:
مطمئنم که اونا بیگناهن. تو پارک هنوز مراسمی شروع نشده بود، هیچ که صدای حرفی نزده بود، حتی اینا به مردم عادی هم حمله میکردن و مامورشون از خودیا چه زباد شخصی اینا همه حمله میکردن به مردم، میگرفتنشون و داخل این وناشون میکردن، داخل ماشین میکردن و میبردنشون همه رو.
تاکنون مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حوادث پارک لاله و از جمله شمار بازداشت شدگان سکوت کردند. این در حالی است که سایت‌های فعال در زمینه دفاع از حقوق کارگران، زنان و دانشجویان شمار بازداشت شدگان را حدود 150 نفر دانستند. مراسم روز جهانی کارگر در تهران در شرایطی از سوی تشکل‌های برگزار کننده آن مانند اتحادیه آزاد کارگران ایران و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برنامه‌ریزی شده بود که با توجه به اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزاری تظاهرات و تجمعات مسالمت آمیز نیازی به اخذ مجوز ندارد. محمد سیف‌زاده، حقوقدان در تهران:
طبق اصل 27 قانون اساسی، تشکیل اجتماع و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. در قانونی بودن این تجمع یا راهپیمایی اگر مردم انجام بدن هیچ تردیدی نیست. کسانی که این مسائل رو پیش آوردن و به مردم حمله کردن باید تحت تعقیب قرار بگیرن.
در این میان خانواده های 70 نفر از بازداشت شدگان روز دوشنبه برای دومی روز متوالی در مقابل دادگاه انقلاب تهران تجمع کردند و خواستار آزادی فوری آنان شدند. آقای محمدی:
خانواده ها اصولاً بر بیگناهی بازداشت شده ها و اینکه حقشون نیست سربند باشن تاکید داشتند.
در این حال خانواده‌های بازداشت شدگان نسبت به تعیین وثیقه‌های سنگین برای آزادی وابستگان خود اعتراض دارند. اکرم حیدرپور، همسر جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که عصر جمعه در پارک لاله بازداشت شد، در این زمینه میگوید:
نامه نوشتیم به دادگاه که ما وثیقه‌هایی که شما برای ما در نظر گرفتین و ما نداریم بدیم.
در این حال بر اساس بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران و به گفته برخی از خانواده‌های بازداشت شدگان، اعتراض این خانواده‌ها با پاسخ دادگاه انقلاب مواجه شده که گفته است این افراد مشکل امنیتی دارند و حتی اگر وثیقه‌ها را هم تهیه کنند، بازداشت شدگان حداقل تا 1 هفته دیگر در بازداشت خواهند بود. اما آیا این امکان وجود دارد که بازداشت شدگان را با وجود تامین وثیقه در بازداشت نگه داشت؟ پاسخ این پرسش را از آقای سیف‌زاده می‌شنویم که این موضوع را ناقض قانون می‌داند.
اگر قضاتی هم در این مسئله تخلف کرده باشند و قرار بر کسی صادر کرده باشند، این مسئله به همین صورت باشه که عده‌ای تجمع کردند و به اونها حمله شده، مورد ایدار و ضرب قرار گرفتن و حالا به جای تعقیب مجرمین واقعی، کسانی که حقوقشون تضییع شده تحت تعقیب قرار میگیرند، هم میشود به دادسرای انتظامی قضات شکایت کرد و هم میشود به دادسرای کارکنان دولت.
بازداشت‌های مراسم روز جهانی کارگر در ایران با انتقاد سازمان‌های کارگری، مدنی و حقوق بشری مواجه شده است.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
De défendre
alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
شنونده مجله بامدادی رادیو فردا هستید. ساعت 8:18 تقریبا 8:19. اعدام غیر منتظره دلارا دارابی بسیاری از مدافعان حقوق بشر را متأثر و متأسف کرد. نازنین افشینجم که سازمانش موسوم به کودکان را اعدام نکنید 3 سال برای جلوگیری از اعدام دلارا تلاش کرد، در نامه ای از او و خانوادهش پوزش می‌خواهد و به رادیو فردا می‌گوید در مبارزه خود علیه اعدام کودکان از جمله امیر خالقی و سفر آنگوتی مصمم‌تر شده است. شهران طبری:
جمعه گذشته دلارا دارابی به اتهام قتلی که 5 سال پیش هنگامی که 17 سال داشت و بر اساس قوانین بین‌الملل هنوز کودک به حساب می‌آمد انجام گرفت، در سن 22 سالگی به دار آویخته شد. قرار است چهارشنبه 16 اردیبهشت 2 تن دیگر، امیر خالقی و سفر انگوتی نیز که هنگام ارتکاب جرم 16 سال داشتند، اعدام شوند. نازنین افشین جم، بنیانگذار بنیاد کودکان را نکشید که سازمانش با اعدام افراد زیر 18 سال مبارزه می کند، در نامه خطاب به دلارام از او پوزش می طلبد که پس از 3 سال تلاش پیگیر نتوانست از اعدام او جلوگیری کند و به خانواده او وعده می دهد که دلارام را فراموش نخواهد کرد و تلاش خود را برای جلوگیری از اعدام نوجوانان ادامه خواهد داد. او به رادیو فردا می گوید:
من به خانواده دلارا قول دادم که کشتن دلارا بیهوده نخواهد بود و ما هر کاری که میتونیم بکنیم با سازمانمون Stop Child Executions و آدم ها دور دنیا میتونیم بکنیم که جوونا مثل دلارا دیگه اعدام نشن میکنیم. الان 140 تا جوون هستن در ایران که زیر خطر اعدام هستن.
بله، و چهارشنبه گفته میشه امیر خالقی و سفر انگوتی قرار اعدام بشن که هر دو 19 ساله هستن و در 16 سالگی مرتکب قتل شدن. برای اونها چی کار دارید میکنید؟
بله، راجب سفر انگوتی زیاد خبر نداریم جز که از آقای مصطفی که یکی از وکیلا که روی این پرونده کار میکنه خبر رو گرفتیم، ولی امیر خالقی برای خیلی وقت میشناسیمش و 2 ماه پیش اعدام امیر خالقی معلق کردن و باز این خبر رو گرفتیم که چهارشنبه میخوان اعدامش کنن و ما با UN High Commissioner of Human Rights راجبه صحبت کردیم. اونا خیلی نگران هستن برای اون و دارن فشار میذارن از طرف سازمان ملل و سازمان عفو بین الملل. حالا دلارا یک کیس عجیب بود برای ما. ما خیلی شوکه شدیم وقتی دیدیم که اعدام شد، برای اینکه انقدر دور دنیا فشار بود و فکر میکنم این بود برای اینکه خانواده مقتول رضایت نمیدادن و خیلی میخواستن که دلارا کشته بشه و نمیذاشتن یک دادگاه تازه بهش بدن که نشون بدن که بیگناه بود و اون یکی که آدمو کشته کرد آدم دست راستی بود. آره، هممون خیلی متاسف شدیم و خیلی غصه دار بود.
قراره در روز چهارشنبه برنامه‌ای برای یادبود دلارا اعلان کنید، ممکنه بگید اون برنامه چی هست؟
بله، با سازمان عفو بین الملل و سازمان خودمون فکر دیم که خیلی ها دارن میپرسن چجوری میتونن بیشتر نشون بدن به خانواده دلارا که اونا یاد دلارا هستن و گفتن چیکار میشه کرد و یکی از نفرای سازمانمون گفتن که گل سفید میتونین بذارین بیرون از در سفارت ایرانیا تو کشور خودتون چهارشنبه، یا میتونین ایمیل کنین یک عکس گل سفید به سفارت یا به آیت الله شارودی و همه این آدرس ها رو داریم روی سایتمون که یه سمبولی باشه که نشون میدیم که دلارا حالا نیست روی این دنیا ولی بچه های دیگه هستن و ما ادامه میکنیم تا این قانون ها از وزن نشه. ما همینطوری فشار میذاریم.
گزارش شهران تبری بود درباره اقدام‌های سازمان کودکان را اعدام نکنید که پس از اعدام دلارا دارابی برای جلوگیری از اعدام سایر نوجوانان فعالیت دارد، همراه با گفتگویی با نازنین افشینجم مسئول این سازمان. در اینجا نوبت میرسه به شما شنوندگان گرامی که با فرستادن پیام‌های نظرهای خودتون رو در زمینه‌های گوناگون بیان کردید.
آقایونی که میفرمان در انتخابات شرکت نکنید و یا انتخابات ایران نمایشی و فرمایشی بوده، به حمدالله که 30 سال مملکت ما توسط همین انتخابات و آرای مردمی به خوبی پابرجا بوده و به راه خودش تا حالا ادامه داده و ادامه هم خواهد داد. با تشکر، میزا هستم از گلپایگان.
من یک راننده هستم، راننده بیابونی. 400,000 تومان حقوق میگیرم. 200,000 تومان کرایه خونه میدم. 3 تا فرزند دارم. یکشون تو دانشگاهه. شهریهشون رو نتونستیم مجبور کنیم. رفته کلیهشون رو فروخته. کجاست این حقوق بشر؟ خدایم با دردمونو به کی بگیم؟ هیچ چسبونده به این کشورهای عربی، افغانستان، فلسطین، این ور اون ور کمک میکنن. ما خودمون یه پسر 22 ساله رفته کلیهشون رو فروخته. خدایا به دادمون برسون.
ما که از احمدی نژاد خیر ندیدیم. ببینیم این بعدیاش میخوام چیکار بکنم. اصلا میدونیم یه چیزی در حد اونم. نادرم از ملاسانه.
الان استان کرمان یک هفته هر روز میگن زلزله میشه، هر شب هیچ زلزله‌ای در پیش نیست. یک شایعه ناحق و آسایش مردم رو قطع کردن. خدا نگهدار.
باز بگم که اعدام بی‌رحمانه و ضد بشری خانم دلارا داراوی رو به تمام هموطنانم تسلیت عرض می‌کنم. جوانی داغدار هستم از شهرستان علی‌آباد کتول.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-4-2-0-2-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
ساعت اندکی بیش از 8:25. رمان کلونل، تازه ترین اثر محمود دولت آبادی که به زبان آلمانی ترجمه شده، این روزها بر پیشخوان کتاب فروشی های آلمان، سوئیس، اتریش و لوکسامبورگ نشسته است. کتاب داستان کلونل بازگو کننده زندگی یک خانواده نظامی در دوران پیش و پس از انقلاب بهمن 57 است و در صورت گرفتن مجوز انتشار قرار است از سوی نشر چشمه به زبان اصلی در ایران هم منتشر شود. جزئیات بیشتر درباره کتاب داستان کلونل که از آن به عنوان اثری متفاوت از محمود دولت آبادی هم نام می‌برند در گزارش شهرام میریان.
محمود دولت آبادی، نویسنده صاحب نام که به گفته خود نفرین نوشتن، همراه و همزاده او هستند، بدون شک یکی از نویسندگان بزرگ ایران است که به خاطر ترجمه برخی از آثارش نام و شهرتش به خارج از مرزهای ایران هم راه یافته. نویسنده‌ای که بیشتر شخصیت‌های داستانیش روستاییانند، ولی در رمان تازه‌اش کلونل که پیش از انتشار فارسی آن به زبان آلمانی همینک بر پیشخوان کتاب‌فروشی‌های کشورهای آلمانی زبان نشسته، زندگی یک خانواده شهری در مراحل آغازین انقلاب بهمن تصویر شده. درباره درون‌مایه و پیرنگ کتاب داستان کلونل، محمود دولت آبادی خود می‌گوید این رمان داستان زندگی یک خانواده در مقطع زمانی است که تحولات انقلاب سال 57 در حال وقوع است. با این حال اما این روایت تنها رو به سوی این سالها ندارد، بلکه رخدادهای این کتاب به جریان‌های پیش و پس از انقلاب بهمن هم مربوط می‌شود. برخی از روزنامه‌های آلمانی زبان که به رمان کلونل پرداختند، جنگ 8 ساله میان ایران و عراق را هم یکی از موضوع‌های این کتاب داستان برشمرده و نوشتند بحث محوری داستان کلونل بر روی یک افسر ارتش دوره شاه و فرزندانش دور می‌زند، فرزندانی که اکثرشان کشته و یا ناپدید می شوند. محمود دولت آبادی رمان کلونل را 26 سال پیش نوشته و طی این سالها بارها و بارها آن را مورد تجدید نظر قرار داده. خالق کتاب جای خالی سلوچ در گفتگوهای خود با روزنامه‌ها علاقه ویژه خود را نسبت به داستان کلونل پنهان نکرده و از آن به عنوان متفاوت‌ترین اثر خود یاد کرده. این برای نخستین بار نیست که کتابی از محمود دولت آبادی به زبان آلمانی منتشر می شود. از این نویسنده نامدار تا کنون چند کتاب دیگر از جمله کلیدر و جای خالی سلوچ هم نه تنها به زبان آلمانی بلکه به زبانهای انگلیسی، فرانسه، ایتالیایی، اسپانیایی و سوئدی هم منتشر شده. محمود دولت آبادی 15 سال است که به آلمان رفت آمد دارد و در یکی از سخنرانی‌هایش در شهر دوسلدورف ضمن ابراز خرسندی از چاپ آثارش به زبان آلمانی از بازتاب کتابش نزد مخاطبان آلمانی هم سخن گفت.
اون چی که برای من جالبه واکنش خوانندگان آلمانی زبان هست و اینکه اولا در این کتابخانه‌ها این مردم، اون تعدادی که میان برای شنیدن، چه دقت و ملاحظه غریبی دارن برای شنیدن و بعد واکنشی که اینها دارن نسبت به کار برای من خیلی تازه است و اینکه من احساس میکنم که توانستم بعد از 100 سال کوشش ادبی در ایران نخستین کسی باشم که به طور جدی نه در حوزه‌های دانشگاهی بیام به دنیا بگم که آقا فقط شما نیستید که مینویسید و ما هم مینویسیم، این احساس خوشایندی است.
اکثر روزنامه‌های آلمانی زبان که به کتاب داستان کلونل اثر محمود دولت آبادی پرداختند، جملگی نثر پر از تصویر و شعرگونه وی را ستودند. رمان کلونل به وسیله بهمن نیرومند، نویسنده، خبرنگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در برلین به زبان آلمانی برگردانده شده. بهای این کتاب داستان 223 صفحه‌ای 19 یورو و 90 سنت است. شهرام میریان، رادیو فردا. با رادیو فردا.